کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدم.
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این عطاب از کجا بگیرم؟
گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. 12:30 است. همونطوری که خدمتون وعده داده بودیم و در بخش‌های متفاوت عزیزان همکار هم به اطلاع شما عزیزان رسونده بودند، امروز به مناسبت روز 16 آذر برنامه دور یک میز میزبان تشکرهای دانشجویی خواهد بود با مشارکت خبرگزاری ایسنا. همکارانم همینک آمادن تا همراه شما عزیزان باشند. بشنوید.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز فاصله‌های خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش.
میزبان شدید منتظرید.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو در این روز مهم، روز دانشجو، تقدیم شما میکنیم. روز دانشجو به همه دانشجوهای امروز مبارک، به همه دانشجوهای سالهای گذشته مبارک، به همه دانشجوهای آینده مبارک، به هر کسی که استکبار ستیزی رو از روز دانشجو یاد گرفته مبارک. روز دانشجو به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هم ویژه مبارک، که امروز محبت کردن میزبان دوره یک میز شدن. امروز با افتخار دوره یک میز رو از تحریریه ایسنا تقدیم شما میکنیم. میتونید به صفحه ایسنا در اینترنت مراجعه کنید، جستجو کنید کلمه ایسنا رو و به صورت زنده برنامه رو تصویری ببینید. و یاد شهدای روز دانشجو، شهدایی که نماد شدن علیه استکبار، مثل جنگ تحمیلی 12 روزه که یک ملت نماد شدن علیه استکبار، گرامی باشه شهدای عزیزمون مصطفی بزرگنیا، احمد قنچی و مهدی شریعت رضوی و تمام شهدای دانش آموز و دانشجو و محصل در طول تاریخ، آنها که آمدند علیه انگلیس، آنها که آمدند علیه آمریکا. دوره یک میز رو امروز ویژه دنبال کنید. صفحه ایسنا رو یادتون نره، زنده و تصویری برنامه رو ببینید. و اما آنچه که امروز در دوره یک میز در مورد اون صحبت میکنیم با مهمانان گرانقدری که داریم، موضوع امروز برنامه کجا باید جست حکمرانی متعالی آینده را.
روز دانشجو فرصت خوبی است برای خارج شدن از کلیشه های همیشگی. روز دانشجو یعنی زمان بررسی وضعیت دانشجویان. دست کم در حوزه نقش آفرینی و اثرگذاری اجتماعی و بومی، ملی و جهانی. تشکل‌های دانشجویی موقعیت مناسبی است برای آنها که تمایل بیشتری به کنشگری و اثرگذاری دارند. اما آیا وضعیت فعلی تشکل‌های دانشجویی فرصت بلفل شدن تمام این ظرفیت‌های بالقوه را در دسترس قرار می‌دهد؟ تشکل دانشجویی باید بتواند به دلیل ماهیت دانشجو بودن دانشجو برای دانشجو فرصتی را فراهم کند تا در دوره طلایی خود بیشترین ارتباط را بین دانش روز و عملکرد روز ایجاد کرده، نظر خود را به جامعه و حاکمیت رسانده و در نهایت بهترین مشاور برای حکمرانی و تصمیم ها باشد. تا در دوره طلایی خود بیشترین ارتباط را بین دانش روز و عملکرد روز ایجاد کرده، نظر خود را به جامعه و حاکمیت رسانده و در نهایت بهترین مشاور برای حکمرانی و تصمیم ها باشد. تشکل دانشجویی باید بتواند در حوزه بومی خود که دانشگاه باشد، در حوزه اجتماعی و دست کم در حوزه ملی اثرگذاری واقعی داشته باشد. در طراحی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری، اجرا، تحلیل نتایج و اصلاح فرایندها حضور علمی، مستند و واقعی داشته باشد تا اثرگذار باشد. این مهم به ویژه برای دانشجویانی که در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند اهمیت بسیار بیشتری دارد. شاید باید مهمترین سرمایه گذاری ملی را دانست که در نهایت با افزایش نقش و اثر این سرمایه انسانی و ارتقاء ماهیت آن به سرمایه اجتماعی بتوان به حکمرانی متعالی رسید. در این برنامه به سوالات مهمی در مورد فرایندهای ساخت سرمایه اجتماعی متعالی برای نیل به حکمرانی متعالی آینده می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
درود بر شما که دور یک میز امروز رو دنبال میکنید. ساعت 12:37 دقیقه و مهمانان گرانقدری که دعوت شدن به برنامه امروز، همینجا یه نکته عرض بکنم که ما به تشکل‌های دانشجویی مختلفی اطلاع دادیم که دور یک میز امروز به میزبانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا برگزار میشه و هر تشکل نمایندش رو معرفی بکنه. خیلی از عزیزان تو راه هستن، انشاءالله به جمع اضافه میشن، اما در حال حاضر خدمت دو تا از جوانان و دانشجویان خوب ایران عزیزمون هستیم که خدمت شما معرفی میکنم و گفتگو رو بیفوت وقت آغاز میکنیم. جناب آقای ایمان ملک، نماینده بسیج دانشجویی، سلام و درود بر شما، روز دانشجو بر شما مبارک، خوش آمدید دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض خدا قوت دارم خدمت همه شنوندگان برنامه رادیو تهران و در خدمت شما هستم. روز دانشجو به نوبه خودم به همه دانشجویان تبریک عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. و جناب آقای امیر حسین کشاورز، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فعال دانشجویی و صنفی، سلام و درود بر شما، روز دانشجو بر شما هم مبارک باشه، خوش آمدید دوره یک میز.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین و تبریک عرض میکنم روز دانشجو رو خدمت همه.
بسیار سپاسگزارم. شما مثل همیشه که گفتیم با همه مردم ایران دور یک میز هستیم، به 30094 پیامک بزنید. اگر دانشجویید حتما اعلام بکنید که دانشجو هستید. ما امروز در مورد حکمرانی متعالی آینده صحبت میکنیم و اینکه واقعا باید کجا دنبالش بگردیم. من آغاز میکنم گفتگو رو با دوستان با یک سوال. در ورودیمون یه عنوان و یک عبارت بسیار جالب بود، ماهیت دانشجو بودن دانشجو. یه ماهیت دیگه داره دانشجو، دغدغه‌منده. شما دو بزرگوار کنشگرید، این ماهیته چقدر کمک میکنه که اگر اون دانشجو خودش رو بخواد جزی از حکمرانی متعالی آینده ببینه مسیرش رو پیدا بکنه؟ آقای ملک با شما آغاز میکنه.
بنده بخوام تو شروع صحبتم در این باره بپردازم، به این نکته مهمی رو میخوام بگم، این که چرا دانشجو دغدغه‌مند هستن، کلا ماهیت دانشجویی رو دغدغه‌مند اعلام کردن. ببینید، شما از یک فضای تحصیلی که به نوعی دانش رو به ما اهدا می‌کردن، دانش آموزی پا گذاشتین توی صحنه دیگه، تو این صحنه دیگه دانش رو به ما نمیدن، ما خودمون باید بریم جوینده اون باشیم. چون ما جوینده اونیم، با صحنه‌های متفاوتی مواجه میشیم.
زنده باد.
این صحنه‌های متفاوت اون درد و دغدغه‌مندی در درون یک دانشجو رو ایجاد میکنه. برای همین میگن دانشجو ماهیتاً دغدغه‌منده، دردمنده نسبت به جامعه و محیط اطرافش.
همه دانشجو همین جوریه؟
اون چیزی که بالقوه اینجوریه، ولی بالفعل نه، ممکنه مثلا خب اونم به واسطه شرایطه، یعنی مسائلی که شرایط به آدم تحمیل میکنه و دانشجویی که این شرایط رو قبول میکنه، یعنی در صدد تغییر این شرایط نیست، برای همین این باعث میشه که خیلی از دانشجوها این به قول معروف این نظر رو نداشته باشن و این عمل در اون سپهر دانشجویشون وجود نداشته باشه.
درود بر شما. آقای کشاورز، نظر شما چی است؟ دانشجو به واسطه ماهیت دانشجو بودنش آیا باید حتما لزوما کنشگر هم بدونیمش یا نه؟ در حکمرانی چه دانشی رو میتونه از الان بر خودش متصور باشه اگر بخواد کنشگر باشه؟
ببین، به نظر من اصلا دلیل اصلی این که دانشجو تصمیم میگیره کنشگر باشه یک سری مسائل خیلی مختلفه. به نظر من یکی از مهمترین رکناش تاریخچه جنبش دانشجو در ایرانه. اصلا دیدن اون سبقه، دیدن اون تاریخ که برای دانشجوها رخ داده در این چند سال، از سال 1320 که جنبش دانشجویی شکل گرفته، یکی از مهمترین دلایلی که دانشجوان دوست دارن توی فضای کنشگری فعال بشن. نکته مهمتر اینه که ما دانشگاه در فضای اون تغییر از کودکی و نوجوانی به بزرگسالیه و مسائلی مثل حالا دغدغه‌مندی آینده، دغدغه‌مندی شغلی، دغدغه‌مندی زندگی اجتماعی و امثال هم واسه یک فردی که در اون سن قرار داره رخ میده. و وقتی اون سن، اون فرد در اون سن در دانشگاه هم هست و میبینه میتونه اثرگذار باشه در آینده حاکمیت و در آینده حکمرانی ایران، خب یکی از چیزهایی که با همین اتفاق باعث میشه که بتونه خودشو تاثیرگذار بدونه. یکی از مهمترین چیزهایی هم که هست اینه که چطوری دانش تخصصی با خود برای حکمرانی، برای دانشجو ایجاد میشه و چگونه دانشجو میتونه این دانش تخصصی یاد بگیره، اینه که با قرار گرفتن توی چالش هایی که واسش ایجاد میشه توی فضای دانشگاه، حالا به عنوان یک نمونه کوچیک‌تر بخوایم بگیم، میتونه اون چالش هایی که در آینده در بحث حکمرانی قرار میگیره جلوش رو حل کنه. مثلا من خودم رو بخوام مثال بزنم، به عنوان یک فردی که فعال صنفی بودم، فعال دانشجویی بودم یا در بحث انجمن اسلامی فعال بودم و عضو بودم، ما در سالهای 401، سالهای 98، سالهای 400 و سالهایی که به عنوان فعال بودم، خب مسائل خیلی مختلفی داشتیم، از نوع تعامل با دانشجوها گرفته تا نوع تعامل با نهادهای بیرون از دانشگاه و نهادهای ریاست دانشگاه، و هر کدوم از اونها یک نوع چالشی واسه ما ایجاد کرد و قطعا ما تمام‌مندی مثلا خیلی بیشتری به خاطر دیدن اون چالش‌ها برای مقابله با چالش‌های مشابهش در بیرون از دانشگاه خواهیم داشت. و به طور کلی به نظر من دانش حکمرانی بیشتر از این که نیاز به یادگیری باشه، مواجه شدن با چالش است.
زنده باد، این عبارت خوبیه. می‌خوام محور بعدی رو همین بذارم. الان شما چی مطالعه می‌کنی آقای ملک؟
بنده تو حوزه به نوعی همین جامعه شناسی
رشته تون جامعه شناسیه؟
نه، اندیشه سیاسیه، ولی تو حوزه جامعه شناسی سیاسی بیشتر.
اینو در مقطع
ارشد.
لیسانس شما چی بود؟
لیسانس هم همون علوم سیاسی.
زنده باد. الان با توجه به اینکه شما این رشته رو میخونی، خب یه مقداری قرابت داره به مؤلفه هایی که رو جامعه تاثیر گذاره. به نظر شما الان شما میتونی خودت رو به عنوان کسی که با توجه به اینکه کنشگر دانشجویی هستی، خودت رو در مسیر حکمران شدن، در حکمرانی هم ببینی، جزئی از حکمرانی در آینده تصور کنی، یا نه فکر میکنی باید دانش تخصصی تری رو پیدا کنی؟
ببینید، من هم دانش حکمرانی رو بیشتر از اون که یه دانشی باشه که طراحی شده باشه، یعنی به نوعی آماده شده باشه، یه دانشی میدونم که برخواسته از یه فضای تجربه است شکل میگیره. من همین قائل به همین نظرم. و تو فضای تجربه هم حالا نمیشه 100% قائل به تجربه باشیم و نه، ولی توی فضای تخصص اگه بخوایم تو فضای دانشی بهش بپردازیم، اون تو زمره مطالعات میان رشته‌ای میره، یعنی متعلق خود خود به طور کلی خود دانش حکمرانی به طور کلی نمیشه گفت بهش یه دانشی هستش که تنها خودشه، بلکه این از همون فرایندهای مطالعات میان رشته‌ای و تجربیاتی که تو این حوزه به وجود اومده شکل گرفت.
خب خود دانش از کجا پس باید ایجاد بشه؟ ببین ما وقتی در مورد دانش صحبت میکنیم، تجربه هم اگر باشه میاد دانش میشه.
بله.
این دانش حکمرانی پس چطور شکل میگیره که شما الان تایید میکنی من به عنوان دانشجو اگر بخوام جزئی از حکمرانی آینده باشم احتیاج دارم که دانش تخصصی حکمرانی رو هم آموزش ببینم؟
این دانشه الان دقیقاً تو همین فاز، مثلا من خودم یکی از دوستانم حکمرانی میخونه،
تخصصی حکمرانی.
آره تخصصی حکمرانی میخونه. به چه صورته؟ ایشون تو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد خونده.
زنده باد.
تو دوره دکتری که الان هستن چی میخونن؟ حکمرانی اقتصادی.
درود بر شما.
یعنی به چه صورت؟ یعنی ببینید حکمرانی اقتصادی از این بابه که شما دانشی رو که در دانشگاه تو حوزه مثلا اقتصادی به نوعی آموختید، روش تحقیق کردید، پژوهش کردید، حالا میخواید این دانش رو در فضای حکمرانی توی جامعه به کار بگیرید. اون فضا خودش چی؟ یه سری ملازماتی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا توی این حوزه کنش کرده باشی، با به قول معروف تجربیاتی که به دست آوردی. این تجربیات کجا به دست میاد؟ همین تشکل‌ها خودش یه تجربیاتی به آدم، یه اندوخته‌ای به آدم میده. نحوه اداره، نحوه تعامل، این تشکل‌ها تو دانشگاه، نحوه تعاملی که با ریاست دانشگاه دارن، با اجزای دانشگاه دارن، با دانشجو دارن، با اجزای مختلف این دانشگاه، باعث میشه که این تجربیات رو در سطوح پایین یاد بگیرن، پله به پله این تجربیات گسترده تر بشه.
در واقع شما داری میگی همین که الان یک دانشجوی رشته تخصصی
توی تشکیل
تشکلی بخش از حکمرانی هست،
حکمرانی رو داره.
درود بر شما. اگه شما از نظر شما رو داشته باشیم، دانش تخصصی حکمرانی، دانش غیر تخصصی حکمرانی یا تخصصی در هر رشته دیگری، تجربه حکمرانی، این دانش از کجا باید ایجاد بشه؟
من از اساس با اینکه ما بیام به صورت خیلی ویژه مثلا بیام یک رشته یا یک دانشکده تحت عنوان حکمرانی تاسیس کنیم، مخالفم.
چرا؟ چطور؟ پس
چون حکمرانی، دقیقا جناب آقای ملک هم درست گفتن، حکمرانی یک مسئله و یک دانش میان رشته ایه. اصلا شما ما نباید بیاییم ببینیم، فرض مثال ما یک دانشکده تأسیس کنیم که به اصطلاح یک شترگاب پلنگی، آره یک شترگاب پلنگی از رشته های مختلفه که داخل هیچ کدومش هم شما نمیتونید اصلا اون اثرگذاری حکمرانی رو پیدا کنید. حکمرانی چیزیه که تجربه‌ایه که با تحلیل و مستندسازی به کار میاد.
یعنی شما میفرمایید که باید دانش‌های تخصصی داشته باشی
و باید دانش‌های تخصصی داشته باشی و حکمرانی رو به دید یک اندیشکده نگاه کنی. یعنی ما بیشتر از این که باید به این فکر کنیم که ببینیم حکمرانی یک دانشی که من برم بخونم یادش بگیرم، باید فکر کنم من توی رشته خودم چیزی که یاد گرفتم به صورت تخصصی اونو ببینم توی بحث حکمرانی چه به قول معروف چه تجربیاتی ازش هست و طبق اون تجربیات من ببینم اون تجربیات چه اثری، اون رفتار چه عکس العملی داشته و چه واکنشی داشته و بعد از اون ببینم خب اوکی من پس باید یک رفتار مشابهی داشته باشم اگر بخوام اون عکس العمل رو پیدا کنم.
در مورد تجربه هایی که تبدیل به دانش بشه چطور، نظرت چیه؟
من در مورد تجربه میگم تجربه‌ای که تبدیل به دانش بشه دقیقاً بعدش نیاز داره اون تجربه تحلیل بشه
و پیوسته اندیشکده ای شما
دقیقاً اندیشکده ای بهش نگاه بشه، حالت نیاز داره تحلیل بشه و بعدش مستندسازی بشه و توی فضای اندیشکده ای با حضور هر فردی که توی این حوزه تخصص داره، بر فرض مثال ما توی اندیشکده، من تو اندیشکده مثلا که مثال میزنم، شما باید یک جمعی باشه، یه هر فردی بر فرض مثال من مدیر بازرگانی راجع به بحث مدیریت بازرگانی و حکمرانی داخل اون نظر بدم، بقیه راجع به رشته های خودشون، بله. در نهایت نتیجه ای بگیریم که مثلا بر فرض مثال بتونه اون چالشو حل کنه.
درود بر شما. همون نگاه اصلاحی که خیلی از نخبگان ما دارن که میگن اینکه بری شما یک رشته رو در قالب مدیریت اون رشته بخونی بدون دانستن دانش اون رشته، عملا از شما مدیر نمیسازه. مهمان گرانقدر دیگری هم به جمع ما اضافه شدن. امیدواریم که از تشکل‌های دیگری هم که دعوت کرده بودیم و به ما لبیک گفته بودن یه جورایی که به ما میرسن، کم کم به ما اضافه بشن. جناب آقای محمد مهدی آبی پور، نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان. سلام و درود بر شما. روز دانشجو بر شما مبارک. خوش آمدید دوره یک میز.
زنده باشید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، همچنین تبریک عرض می‌کنم خدمت دانشجویان بزرگوار ایران اسلامی عزیز. امیدوارم که نشست کاملا اثرگذار و قابل توجه و قبولی باشه.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از حضور شما و همینجا باز هم ممنونیم از برابچه‌های خوب خبرگزاری دانشجویان ایران که این دوره یک میز ما رو کاملا دیگه دوره یک میز با همه نخبگان و تشکلات دانشجویی کردن. من سوالی که با توجه به بحثی که داشتیم پیش می‌بردیم از شما می‌پرسم که شما هم از اینجا دیگه در جریان بحث ما قرار بگیری و با ما گفتگو بکنی. یه دانش تخصصی و حکمرانی وجود داره که دو عزیز مهمان ما آقای ملک و آقای کشاورز معتقدن این باید پیوست دانش تخصصی باشه که از تو یک حکمران بسازه. و نکته مهمتری هم که اینجا گفته شد از طرف آقای ملک اینه که شما همین الان که فعال هستی، یعنی یه دانشجوی صرف یه رشته تخصصی نیستی، بخشی از حکمرانی هستی. حالا اینجا در سطح تشکل دانشجویی، فعال دانشجویی و جلوتر قطعاً و یقیناً ان شاء الله یکی از مدیران ما، یکی از وزیران ما یا هر کس دیگه‌ای که بخواد توی این جامعه به ما یه کمکی بده با توجه به تجربه‌ای که کرده، با توجه به تجربه زیسته‌ای که داشته در طول فرآیندی که آموزش دیده. حتی شما هم میتونید به این سوال جواب بدید، به 30094 شما هم پیامک بزنید، بگید به نظر شما دانش تخصصی حکمرانی، دانشجوی تخصصی حکمرانی چطور باید ایجاد بشه، چطور باید پرورش داشته باشه. تا آقای آبی‌پور آماده میشن برای پاسخ دادن به سوال، یه فاصله کوتاه بریم و برگردیم.
دوره یک میز
خب جناب آقای آبی‌پور، نظرشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با حکمرانی دانشگاه، اول اجازه بدید که بنده یک کلیاتی رو عرض بکنم. ببینید، در ساختار جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دهه گذشته که منتج شده به سال 1404 در حال حاضر، مقام معظم رهبری نسبت به افق و دیدی که واسه دانشگاه میبینن و تعیین میکنند، یک افق دانشگاه مسئله محوره، یک افق دانشگاه دغدغه مندیه که نسبت به مسائل اصلی کشور، نسبت به برداشت بار از دوش مردم بتونه نقش آفرینی کنه و اثرگذار باشه. در سال 1402 یا مجدد در سال 1403 مقام معظم رهبری دو بار از واژه نگاه ویژه و نگاه برگشت به دانشگاه رو استفاده می کنند که آقا تشکل‌های دانشجویی که به عنوان یک عنصر بسیار ارزشمند و عنصر دارای ظرفیت در ساختار نظام آموزش عالی کشور وجود دارند، باید نگاه ویژه‌تری به دانشگاه داشته باشند. این هم عرض کنم خدمت شما که سیاسی ترین جمله مقام معظم رهبری نسبت به دانشجویان و دانشجوی به ویژه تشکلی هست که باید ببرن اول توی فضای میدان کار خودشون اثرگذار باشن، بعدن بتونن در خارج از دانشگاه حالا خروجی ها و کنشگری هایی رو داشته باشن. در رابطه با حکمرانی دانشگاه، ما همینجا میتونیم تشخیص بدیم که وظیفه دانشگاه در کشور و جمهوری اسلامی ایران در کجا تعیین میشود و چه نقشی رو باید برای اون متصور بود. از این جنس من باید اشاره کنم به تضمین کیفیت آموزشی که باید توی حکمرانی دانشگاه وجود داشته باشه. یعنی به چه منظور؟ یعنی اینکه این دانشجو و اساتید و نظام مسائل علمی که در دانشگاه آموزش داده می شود توسط خود ساختار آموزش عالی کشور یک تضمینی داده باشه که این کیفیت آموزشی مناسب حل مسائل کشور است. یعنی ما مثلا کاملا مماس با این چالش ها بیایم نسبت به مسائل ریشیابی کنیم، نه اینکه صرفا یک سری مسائل مقالات محور، تئوری محور یا کلاس های خارج از موضوع و یا اینکه مثلا یک سری کلیاتی رو مثلا دانشجو بتونه در 8 ترم مثلا لیسانس یا مثلا 4 ترم فوق لیسانس بگذرونه و طی کنه، در صورتی که این بعد عوض بشه شرایط به صورت شکل نوینی بتونن اثرگذار باشن که با عرض کردن مشکلات اساسی جامعه مماس شد.
شما فکر می‌کنید دانش حکمرانی از کجا میاد؟ من اصل سوالم این بود که بخوایم
دانشگاه و حکمرانی. دقیقاً دانشگاه و حکمرانی اینه که
ببینید دانش حکمرانی ها خب بدونم که یعنی شما فکر می‌کنید رشته تخصصی خودش کافیه برای اینکه از شما که الان یه فعال دانشجویی هستی حکمران بسازه یا نه دانش حکمرانی در دانشگاه حکمرانی باید وجود داشته باشه یا نه اصلا دانش حکمرانی از دیدگاه شما اصلا دوستان میگفتن تجربه ها تبدیل به دانش میشه و نهایتاً خود فرد هم یه پیوست آموزش حکمرانی می‌بینه. می‌خوام مشخصاً نظر شما رو تو این زمینه بدونم.
ببینید دانش حکمرانی یه بخشیش که جدای از مسائل تئوری و آکادمیک هست که حالا دو دانشگاه ها و مرکز آموزشی داره بهش پرداخته میشه، یه بخشیش هم قطعا تجربیه و اون چیزی که توی فضای واقعی ما بهش داریم میپردازیم و میبینیمه. خب این تو بحث دانشجویان و دانشگاهی به نظر من اساسی ترین عرصه‌ای که اینا میتونن به اون نتیجه میدانی برسن تشکل‌های دانشجویی و جنبش‌های دانشجویی است، چرا که جدای از اون فضای علمی اینا میان یک سری چالش‌ها رو واسه خودشون مشخص میکنن، یک سری ساختارمند به صورت ساختارمند کنشگری میکنن، به اصطلاح مدیریت میکنن، حکمرانی میکنن، زیرمجموعه دارن، متشکل شدن،
حکمرانی در مقیاس خودشون
دقیقاً در حکمرانی مقیاس خودشون اثرگذاری میکنن و یاد میگیرن کار رو و به مرور این جنبش باعث میشه که اینها پلکانی.
درود بر شما. یه عبارت بسیار جالب در کلام شما بود که رسید به محور سوم ما که ما از اینجا یه مقداری دیگه، ما همیشه میگیم در دوره یک می صریح و شجاع و بی‌پرده صحبت میکنیم. من الان در این دو محوری که خدمت شما هستم و الان که ساعت حوالی 12:54 دقیقه زمان خوبی هم داریم، میخوام به خود تشکل بپردازم، به دانشجوی فعال، به دانشجوی مؤثر و تشکل مؤثر. یه سوال جدی دارم از هر سه بزرگوار با توجه به اینکه هر کدوم از عزیزان در یک نوع و ماهیتی از تشکل‌ها فعال هستید، اونم این سوالی که از هر سه خواهم پرسید. یه تشکل اگر بخواد مؤثر باشه، یه ذره بالاتر، یه دانشجو اگر بخواد مؤثر باشه که اگر تشکلی غیر مؤثره اون تشکل رو هم مؤثر بکنه، ساختارهای داخلی یه تشکل باید شامل چه مواردی باشه؟ چه مؤلفه‌هایی از یک دانشجو یا یک تشکل دانشجویی تشکل مؤثر می‌سازه؟ آقای ملک.
ببینید اولین نکته‌ای که من می‌خوام عرض کنم این که تشکل اگه بخواد به نوعی مسائل کشور رو باش مماس بشه، آشنا بشه و بتونه تو حل کردنش قدم برداره، اول اینه که نکته مهم اینه که بتونه بسترهاشو به وجود بیاره برای خودش. یعنی ببینید این بسترهای نقش آفرینی اعطایی نیست، بالقوه وجود داره ولی برای اینکه بالفعل بشه باید خود تشکل
ظرفیت سازی کنه
برای خودش. بله. این خیلی نکته مهمیه. یه نکته دیگه میخوام این عرض کنم، ما نمیتونیم توی دانشگاه بگیم خب فضای دانش رو تغییر بدیم به سمتی که مثلا به نوعی با حکمرانی دانش، شما هر جای جهان که برید همینه. یعنی شما مثلا دارم میگم سرفصل دروس مهندسی شاید همینه،
دانش‌های تخصصی
همینه، دانش تخصصی
حکمرانی ممکنه ولی بله. میباشه
ولی بستر کنش باید برای دانش فراهم بشه. بله. یعنی دانش باید یعنی این بستر فراهم بشه که دانش بتونه خودش رو بیاد در جامعه ارائه بده، یعنی همون مسائل کشور رو ببینه، با مسائل کشور مماس بشه، تو حل مسائل کشور قدم بذاره. اون یه مقوله دیگه‌ایه. این رو مثلا ما خط نکنیم که کلا ما باید مثلا دارم میگم دانش رو از بین ببریم، تغییر بدیم کلا، این دانش دیگه نمیتونه. دانش میتونه کمک کنه، باید بسترش برای حضور در جامعه فراهم بشه. این یه نکته. نکته دوم که میخوام عرض کنم این که تشکلی که میخواد توی فرایند کشور تاثیرگذار باشه باید اول با خودش دو چهارتا کنه. این که آقا یک تشکل در مسیر چه دانشگاهی داره مثلا قدم میذاره.
باز یه سوال اضافه کنم، اصلا اگه تشکلی بخواد بازم هست بزرگوار مؤثر باشه، اول باید تو حوزه پیرامونی خودش مؤثر باشه یا یه زب باید بره بخواد تو حوزه
مؤثر باشه؟ نه اول تو حوزه پیرامونی خودش. یعنی چی؟ یعنی تشکلی که من اینو من میگم نظرم همیشه، من دوستامون تشکل مسئول تشکلم که بودم به بچه‌هام اینو میگفتم، این که آقا یه تشکل اولین وظیفه‌اش چیه؟ تحصیل دانشه. یعنی اولین وظیفه‌اش اینه، وقتی کسی که اومد تو تشکل وظیفه‌اش اول نیست که بیاد کار تشکلی کنه در وهله بعدی به درسش بپردازه، نه. دانشجوی تشکلی اول باید تو تحصیل و درس آدم به قول معروف
ارتقای یافته باشه.
دقیقاً. اول باید تو حوزه دانش و درسش، وظیفه اولش تحصیله. اون وظایف بعدی میشه که میاد مثلا تجمیع میشه اینها در آینده یک انسان به قول معروف مفید رو برای جامعه به وجود میاره.
ممنونم از شما. کشور از نظر شما چه است؟ یه تشکل مؤثر باید چه مؤلفه‌هایی درون ساختاری داشته باشه؟
به نظر من یک تشکل زمانی موثره که بتونه حداقل اینه که بتونه اعضایی از درون دانشگاه جمع کنه. یعنی وقتی یک تشکل به قول معروف حالا تو حوزه
یعنی مارکتینگ شبکه سازی موثر
حالا من به قول معروف حالا ما که بازرگانی خوندیم مارکتینگ
گفتم تو خارجیشو نگفتی فارسیشو آره بگم
بازاریابی و اینا رو واسن زیاد چیز میکنیم تو بحث شبکه سازی موضوع اینه که به قول معروف اسم اون تشکل حداقل باید تو ذهن دانشجو یک اسم مثبت باشه،
یعنی هویت در ذهن
هویت یا حداقل بدونن که اون اسم مثبتیه. یعنی به قول معروف وقتی رفتن اونجا مثلا کسی بخواد بره اونجا نگن آقا نه فلانی با فلانه.
بله.
موضوع دوم اینه که اینم در راستای همونه، این که یه تشکل باید نشون بده فارغ از فضای فکری یک قوه اجرایی یک دولتی یا هر چیزی عمل کنه. یعنی موضوع خیلی مهمیه. نکته بعدی اینه که ما یک چیز هم هست که هم بیرون از دانشگاه هم درون دانشگاه، این که آزادی به فضای تشکلات داده بشه. توی بحث آزادی به فضای تشکلات وقتی یک تشکل بتونه بر فرض مثال هر انتقادی و هر اعتراضی که داره رو بیان کنه، خب اثرگذاریش